شرق و جنوب افغانستان که مرز مشترک با خط بیزرن دارد، همیشه گزارش هایی هستند که مشکلات در قاچاق و این مسائل جل حضور وجود دارد در اونجا. حتی مصاحبه اخیر اختصاصی که با مفتی لطیف الله حکیمی رئیس تصفیه صفوف طالبان داشتیم، او در این مصاحبه با رادیو دری تایید کرد که در پکتیکا جلوگیری از قاچاق اسلحه با پاکستان از سوی طالبان شده و افراد دخیل در این قضیه و محاکم و نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده و تحقیقات از آنان و بازجویی از آنان ادامه دارد.
بله.
اما موضوعی که شما اشاره کردی، از سوی طالبان محلی هم برخی این جلکاری ها در گمرکات تایید شده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت پکتیکا از بازداشت 5 تن به جرم داشتن پارچه جدید گمرک خبر دادند. خالقیار احمدزای رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگویند که 5 موتر باربری که میخواستند با سند جعلی از گمرک عبور کند از سوی نیروهای کشتی و استخباراتی طالبان بازداشت شده. در این رویداد رانندگان این موترها بازداشت و پرونده هایشان به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده. قابل یادآوری است که پیش از این هم مسئولان طالبان برای ولایت لوگر به مالکان موترهای توناژ بلند هشدار داده بودند که هیچ موتر باربری بدون بررسی وزن قانونی نمیتواند که وارد آن ولایت شود. یعنی طالبان هم برخی مسائل را تایید میکند و میگویند که بر ضد قاچاق، جعلکاری و خصوصا قاچاق وسایل و یا وسایل یا مسائل نیز به شدت برخورد میکند. حتی در همین مقام بلند رتبه طالبان که صحبت داشتیم، یعنی رئیس تصفیه صفوف طالبان، او گفت که با استقرار همین نیروهای صدها یا هزار نفری در 6 لوا بزرگترین وظیفه‌اش این هستند تا با فعالیت‌های غیر قانونی در امتداد مرزها مبارزه کنند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار شما. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از انقلاب تقریبا هیچ چیزی به اسم ورزش روسایی وجود نداشت، اما تقریبا از تمام روسای کشور تا سال 1358 فقط 12 روسا زمین ورزشی داشتند که با توجه به اکثریت جمعیت روسای کشور در آن سالها این عدد با 0 تقریبا تفاوتی نداشت. سالن‌های ورزشی هم تا سال 1358 فقط در 5 روسا وجود داشت. برای اولین بار در تاریخ ایران با انقلاب اسلامی ورزش به روساهای کشور هم آمد. تا سال 1395 تعداد روستاهای دارای زمین ورزشی از 12 عدد به 2200 روستا رسید و تعداد سالن‌های ورزشی روستایی هم از 5 عدد به 400 روستای دارای سالن ورزشی افزوده شد. این در حالی بود که جمعیت روستایی در سالهای بعد از انقلاب به تدریج کمتر شده و به جمعیت شهری اضافه شده. البته برای جمعیت شهری هم توسعه ورزشی وجود داشت و سرانه زمین ورزشی به ازای هر فرد ایرانی که قبل از انقلاب فقط 2 سانتی متر مربع بود، در سال 1395 به میانگین 76 سانتی متر مربع رسید. اما اصلی ترین برنده روستاها بودند که برای اولین بار در تاریخ ایران به خودشان زمین ورزشی و سالن‌های سرپوشیده ورزشی دیدند.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شما میتوانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. و بله، از طریق امواجی که به اطلاع شما عزیزان رساندن می توانید برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را بشنوید. همچنین شما می توانید از سایت ما هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید و به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان میتونید با ما پیامک بزنید و پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. خب دوستان عزیز، تا لحظات دیگر همکارانم آمادند که بخش دیگری از خبرها را به سمع شما عزیزان برسانند. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. بانک جهانی از کمک به افغانستان برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور خبر داد. بانک جهانی با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی مردم افغانستان اعلام کرد. این نهاد موافقت خود را با اعطای کمک 280 میلیون دلاری به افغانستان برای جلوگیری از قحطی و فروپاشی اقتصادی این کشور اعلام کرده است. افغانستان با بحران شدید اقتصادی و انسانی روبروست که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه اسد و سرنگونی دولت پیشین و خروج آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان، این بحران تشدید شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است حدود 23 میلیون نفر، برابر با 55% جمعیت افغانستان، با گرسنگی روبرو هستند. در چنین شرایطی بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان در آمریکا مسدود است. معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران تأکید کرد که به منظور توسعه بازارچه‌های مرزی و افزایش مناسبات تجاری با کابل، زیرساخت‌های مرزی و بازارچه‌های مرزی در 3 ولایت هممرز با افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. احمد زاکری، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، گفت که بازدیدهای میدانی از مرز میلک و بازارچه مرزی گمشاد صورت گرفت و از نزدیک مشکلات و موانع توسعه فعالیت تجاری در 2 سوی سرحدات ایران و افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. زاکری افزود که مقرر شد تصمیمات هماهنگ برای تعیین تکالیف دستگاه‌های فعال در حوزه سیاست خارجی و تجارت برای توسعه روابط تجاری، ترانسپورتی و گمرکی با افغانستان اخذ شود. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، به همراه نمایندگان گمرک، وزارت خارجه، جهاد کشاورزی، والیان و نهادهای امنیتی ایران از روز چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته بازدید سه روزه ای از مرزها و بازارچه‌های مرزی ایران برای تقویت مناسبات تجاری به افغانستان انجام داد. کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی گفت طالبان در افغانستان فقط در جایی با داعش برخورد میکند که این گروه تروریستی ادعای سرزمین و خلافت داشته باشد. پیر محمد ملازهی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت که منابع روسی ادعا میکنند که تعداد نیروهای داعش در افغانستان بین 4,000 تا 5,000 نفر است و طالبان ادعا دارد که با داعش در افغانستان برخورد کرده، اما مسئله این است که طالبان در جایی با داعش برخورد میکند که این گروه به عنوان مثال منطقه را در افغانستان تصرف و در آن خلافت خود را اعلام کند. ملازهی افسود در جایی که داعش ادعای سرزمینی نداشته باشد، طالبان هم چندان به دنبال درگیری با این گروه نیست. وی در رابطه با انتشار خبرهای مبنی بر این که تعدادی از نیروهای تندرو طالبان به داعش گرایش پیدا کردن نیز گفت، طالبان بر سر قدرت در افغانستان دو بخش دارد، یکی شبکه حقانی و دیگری شورای کویت. این کارشناس سیاسی همچنین با اشاره به توافقنامه طالبان با آمریکایی‌ها در دوحه قطر گفت، ادعا شده این توافقنامه حدود 400 صفحه است، اما فقط چند صفحه از آن منتشر شده و ممکن است توافقات پشت پرده هم بین آمریکایی‌ها و طالبان در مورد حضور داعش در افغانستان وجود داشته باشد. ملازهی اضافه کرد داعش نمیتواند در افغانستان کاری علیه آمریکایی‌ها انجام دهد، اما اگر علیه رقبای آمریکا در منطقه وارد عمل شود گمان نمی‌رود که طالبان جلب این گروه را بگیرند، زیرا به هر صورت طالبان هم بخشی از همان حرکت‌های تندروانه مدعی خلافت هستند. گروهی از مهاجران پاکستانی که 7 سال پیش به دلیل جنگ در وزیرستان به مناطقی از افغانستان مهاجرت کرده بودند به کشورشان بازگشتند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند گروهی از خانواده‌های مهاجری که از وزیرستان این کشور به ولایت خست افغانستان مهاجرت کرده بودند روز گذشته از پایانه مرزی غلامخان وارد خاک پاکستان شدند. این خانواده‌ها در عملیات نظامی ارتش پاکستان ضد تحریک طالبان پاکستان آواره شده بودند و در ولایت خست زندگی می کردند. شاهد علی خان از مسئولان محلی وزیرستان شمالی بر رسانه های پاکستانی گفت که در اولین روز بازگشت از افغانستان حدود 30 خانواده وارد پاکستان شدند. در سال 2015 ارتش پاکستان عملیات ضد گروه تحریک طالبان این کشور را آغاز کرده بود. ارتش پاکستان از این عملیات به عنوان عملیات پاکسازی مناطق قبائلی از وجود طالبان مسلح مخالفان دولت آن کشور نام برد. پس از این عملیات هزاران خانواده از وزیرستان شمالی به افغانستان پناهنده شدند. دولت کانادا برخی از دیپلمات‌هایش را برای ارائه خدمات کنسولی به سفارت این کشور در کابل می‌فرستد. منابع آگاه در وزارت خارجه کانادا گفتند که این کشور در نظر دارد با اعزام شماری از دیپلمات‌هایش به کابل برخی از خدمات کنسولی این کشور را از سر بگیرد. دولت کانادا قبلا اعلام کرده بود که حدود 40,000 پناهجوی افغانستانی را در چند سال آینده خواهد پذیرفت. این در حالی است که پیش از این کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده بودند که یک مرکز سیاسی مشترک را در کابل بازگشایی خواهند کرد. همچنین آلمان، ژاپن و برخی از کشورهای دیگر نیز تاکنون برای بازگشایی نمایندگی‌های سیاسی و یا سفارتشان در افغانستان ابراز تمایل کردند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه اوت، سفارت و نمایندگی‌های سیاسی کشورهای غربی و برخی از کشورهای دیگر در کابل بسته شدند. رئیس جمهوری ترکیه بر تداوم ایفای نقش این کشور در افغانستان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در افتتاحیه 16 کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نواقص موجود در روند سیاسی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اشاره کرد. اردوغان افسود که ترکیه با تلاش برای جلوگیری از اختشاش و درگیری مجدد در افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه نابسامانی در افغانستان را زمینه‌ساز شکل‌گیری موج جدیدی از مهاجرت‌ها دانست و تاکید کرد. ترکیه میزبان بیش از 5 میلیون پناهجو تحمل موج جدید پناهجویان را نخواهد داشت. ترکیه مانند دیگر کشورها دولت طالبان در افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. انقره از ابتدای به قدرت رسیدن طالبان در 24 اسد برای به کنترل گرفتن میدان هوایی کابل تلاش میکند. وزارت خارجه روسیه حکم دادگاه بریتانیا و صدور مجوز استرداد جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس به ایالات متحده را شرم‌آور خواند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه در کانال تلگرام خود نوشت که این یک حکم شرم‌آور در یک پرونده سیاسی علیه یک روزنامه‌نگار و شخصیت عمومی است. دادگاه عالی بریتانیا روز جمعه در جلسه با درخواست تجدید نظر دولت آمریکا برای بازگرداندن جولیان آسانج بنیانگذار پایگاه اینترنتی افشاگر ویکیلیکس به واشنگتن موافقت کرد و قاضی تیموتی هولروید تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر جلوگیری از استرداد او را لغو کرد. قاضی تیموتی هولروید در این جلسه همچنین گفت که دادگاه عالی بریتانیا درخواست استیناف حکم آسانج را میپذیرد. آسانج از اپریل 2019 به اتهام نقض وثیقه در زندان بلمارش بریتانیا به سر میبرد. پیش از آن این مرد 50 ساله 7 سال را در سفارت اکوادور در بریتانیا گذراند، جایی که پس از صدور حکم بازداشت به دلیل اتهامات آزار جنسی که او آن را رد میکند به آن پناه برده بود. جولیان آسانج در آمریکا به اتهام جاسوسی به دلیل انتشار اسناد محرمانه از جمله اسنادی در خصوص عراق، افغانستان و گوانتانامو توسط ویکیلیکس تحت تعقیب است و در صورت استرداد به آمریکا ممکن است با 175 سال زندان روبرو شود. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی اگر تو مرا برانی با کدام سو رو آورم؟ به هر سو که رو می گردانم عطر تو سرشارم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز، روزتان بخیر، عصرتان دلنگیز. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در جمع شما دوستان عزیز حاضر شدیم. اگر خواستین با این برنامه در ارتباط شوین 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با ما همراه باشید با تقدیم این بخشا. واژه‌های نور، اسماء الهی، ایستگاه تلاوت، داستان آیات، تفسیر روان، و در پایان آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند قرآن جدا کننده حق و باطل است که درخشش برهانش خاموش نمی‌گردد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم به لطف خداوند با دو کلمه دیگر از کلمات نورانی قرآن آشنا می شویم. کلمه ذر و ذر، این دو کلمه با حرف ضاد نوشته می شوند و هم خانواده و هم معنا با ضرر هستند. کلمه ذر 10 بار و کلمه ذر 19 بار در قرآن تکرار شده، مثل آیه 188 سوره مبارکه اعراف.
قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
بگو من سود و ضرری را برای خود مالک نیستم مگر آنچه خدا بخواهد. عزیزان، آیه 13 سوره مبارکه حج می فرماید یدعو لمن ضره اقرب من نفعه. او به دنبال چیزی است که ضررش از سودش بیشتر و نزدیکتر است. کلمه ضر هم به همین معناست. در آیه 17 انعام و 107 یونس علیه السلام می خوانیم
و يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
اگر خداوند به تو ضرری برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف کند. در آیه 12 سوره یونس علیه السلام 3 بار کلمه ضر تکرار شده.
و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا
هر زمان به انسان ضرری برسد، ما را خوابیده یا نشسته یا ایستاده می خواند.
فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم یدعنا الى ضر مسه،
زمانی که ضررش را برطرف می سازیم براه خود می رود، گویا اصلا ما را برای ضرری که به او رسیده بود صدا نزده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی با ما همراه باشین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی
يا ذا الاسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، سمیع به این معناست که خداوند شنوای مطلق است و در پیشگاه او سخن آشکار، نجوا و سکوت مساوی است. این اسم 47 بار در قرآن مجید تکرار شده است. سمیع در اصطلاح به معنی شنونده است، اما گاهی نیز به صورت مجازی برای اطاعت و فهم به کار می رود. در آیه 179 سوره اعراف در شرح حال دوزخیان آمده است: لهم آذان لا يسمعون بها، آنها گوشهایی دارند که با آن نمی شنوند. در اینجا معنی آیه این نیست که گوششان صداها را نمی شنود، بلکه مراد این است که آنان آنچه را می شنوند به تصور خود نمی آورند و در مورد آن به تفکر نمی پردازند تا از آن سودی به چنگ آورند، و چون هیچ فایده ای از این شنیدن آیدشان نمی شود گویی نشنیدند. خداوند در آیه 44 سوره فرقان می فرماید:
ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
آیا گمان میبری بیشتر آنان میشنوند یا میفهمند؟ آنان فقط همچون چهار پایانند، بلکه گمراهترند.
همراهان ارجمند، خداوند سمیع است، اما این شنونده بودن او هیچ شباهتی به شنونده بودن مخلوقاتش ندارد. او همه صداها را از هر مکانی منتشر شوند می شنود. خدای سمیع به الفاظ، کلمات، معانی آنها، حروف و مخارج آن و هر صفتی که دارند، چه به صورت پنهانی بیان شوند یا آشکار، شدید و بلند باشند یا ضعیف و خفیف، به همه آنها احاطه دارد. این شنیدن خداوند فقط مختص به آن کلامی نیست که از میان دو لب خارج می شود یا زبان به آن تحرک می پذیرد، بلکه هر آنچه در ضمایر پنهان است و هر آنچه را که نجوا کنند، حتی هر آنچه به ذهنی خطور نماید، همه را خداوند می داند. در آیه 7 سوره طه آمده است:
و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا.
اگر سخن آشکارا بگویی یا مخفی کنی، او اسرار و حتی پنهان تر از آن را نیز می داند.
عزیزان، پنهان گفتگوی نهانی است و پنهانتر تصور قلبی یا آنچه به قلب هم نیاید است. خداوند صدای هر تکانی را که بشر توان شنیدنش را دارد و هر آنچه را بشر از فهم و شنیدنش ناتوان است، همه را می شنود. این شنوایی در مخلوقات نیازمند وسایلی از جمله هوا می باشد، زیرا اگر هوا نباشد صدا شنیده نمی شود، هرچند گوینده در فاصله بسیار نزدیک به شنونده باشد. اما خداوند سمیع بدون هیچ واسطه و کمک وسیله ای کلام را می شنود. انسان نمی تواند در یک لحظه کلام چند نفر را همراه با تدبر و فهم دریافت کند، زیرا وقتی که به تدبر درباره کلام یکی از ایشان مشغول می شود، از فهم و تدبر در مورد کلام دیگری باز می ماند. اما خداوند سبحان صدای هر آنچه را که در آسمان ها و زمین هستند، از انسان و جن و ملائکه و حیوان و پرنده، همه را می شنود و می فهمد و بر همه آنها علم دارد و هیچ کلامی را فراموش نمی کند. در آیه 7 سوره مجادله خداوند بر این مسئله تأکید کرده و می فرماید:
الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
آیا نمی دانی که خداوند آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است می داند؟ هیچگاه سه نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خداوند چهارمین آنهاست، و هیچگاه پنج نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست، و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند. سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه می سازد، چرا که خداوند به هر چیزی داناست.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن
دوستان عزیز، نور قرآن نوری است بی ظلمت، هدایتی است بی گمراهی و گنجی است بی پایان. همنشینی گر کنی با این کتاب، می شوی آسوده از رنج و عذاب. جان تو آینه حق می شود، پرتوی از نور مطلق می شود.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضور شما شد تلاوت آیات 1-13 سوره الرحمن بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه
تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. این برنامه متعلق به خود شماست و بریم به سراغ دلنوشته های شما. سروران ارجمند و ایده جان رازقی دوست خوب شنونده ما از شهر مشهد سلام تقدیم کردند و یک شعر فرستادن. نوشتن: هر سوره آن تنین عشق است و بهار، هر جا قسم زمین و لیل است و نهار، راهی است فراسوی بشر تا به خدا، قرآن که آرامش روح است و قرار. هر قطره که از آسمان چکید باران شده است، هر رود به نام او خروشان شده است. هر آیه سبز و روشنش را خواندم، روحم چه عجیب عجین قرآن شده است.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
تشکر که شنونده در وادی نور هستین. همراه میشیم با همکار ما خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 27 سوره فتح آشنا شویم. داستان آیات.
پیش از صلح حدیبیه پیامبر در مدینه خواب دید که با اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مکه می شوند. وقت پیامبر این خواب را برای یاران خود بازگو کرد، همگی خوشحال شدند و از اینکه پس از 6 سال بسته بودن راه مکه اکنون می توانند خانه خدا را زیارت کنند، بی صبرانه برای حرکت منتظر فرمان پیامبر بودند. در این میان مهاجران بیش از همه شاد و سرحال به نظر می رسیدند، چون علاوه بر زیارت کعبه به وطن اجدادی خیش باز می گشتند و خیشان و بستگان خود را پس از سالها دوری می دیدند و شاید هم بتوانند اموال مصادره شده خود را از مشرکان باز پس گیرند. همه می پنداشتند که برای ورود به مکه جنگ خونینی در پیش است، ولی برخلاف انتظار این یک مسافرت عادی بود و از لوازم جنگی خبری نبود. هنگامی که مشرکان از حرکت مسلمانان با خبر شدند، در حدیبیه راه ورود به مکه را بر روی آنان بستند تا اینکه پس از گفتگوهای دو طرف پیمان صلح حدیبیه بسته شد و مسلمانان دانستند آن سال به مکه نخواهند رفت. بنابراین گرفتار شک و تردید شدند و به هم گفتند: مگر بنا نبود ما به زیارت خانه خدا مشرف شویم؟ پس چه شد آن وعده و کجا رفت آن خواب رحمانی؟ مگر ممکن است رؤیای پیامبر هم نادرست باشد؟ پیامبر در پاسخ به این پرسش فرمود: مگر من به شما چه گفتم؟ آیا من از ورود شما در همین سال خبر دادم؟ در این هنگام برای زدوده شدن هر گونه شک و تردید آیه 27 سوره فتح نازل شد. در این آیه خداوند تأکید کرد که این رؤیا بیشک رخ می دهد. با این حال آن را برخواست و اراده الهی موکول کرد. این نوع آموزش به بندگان است تا هنگام خبر دادن از آینده مشیت و اراده الهی را فراموش نکنند و خود را در کارها مستقل و بی نیاز از لطف او ندانند. در صلح حدیبیه اسرار مهم نهفته بود که با گذشت زمان آشکار شد. از جمله پایه های اسلام تقویت شد و آوازه اسلام در همه جا پیچید. خیبر فتح گردید و پیامبر گرامی اسلام از این فرصت برای گسیل داشتن مبلغان و نقاط گوناگون و فرستادن نامه های تاریخی برای سران بزرگ دنیا استفاده کرد و سودهای دیگری که افراد عادی از آن بیخبر بودند و تنها خداوند بر آن آگاهی داشت. خداوند در آیه 27 سوره فتح در این باره سخن می گوید.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است.
قرآن دوستان عزیز، قرآن کریم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سرمشق و الگوی کامل در همه ابعاد زندگی برای بشر می‌داند، چنان که در سوره احزاب آیه 21 می‌فرماید: مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود برای آنها که امید بر رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین سرمشق بشریت در طول تاریخ است. او قبل از این که با گفتار خودش چراغ راه مردم باشه، با رفتار خودش همه را به سوی حقیقت جذب می‌کرد. ایشان با وسیله تعالیم عملی خود راه نیکبختی را به دیگران نشان می‌داد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام از پیشوایان دینی و اهل بیت پیامبر می‌فرمایند: پیامبر گرامی هر روز یکی از مکارم اخلاقی خود را برای من آشکار می ساخت و مرا با پیروی از آن توصیه می کرد. آن حضرت از خلقی بسیار عظیم بهره داشت و برای همه جهانیان مایه رحمت و برکت بود. او آینه مکارم اخلاقی برای همگان است، تا آنجا که خود آن حضرت بارها فرمود: من برای تکمیل و تمام کردن مکارم اخلاق مبعوث شدم.
هو خیر خلق الله رحمت للعالمین.
يا صادق الأقوال
يا محمد،
يا طاهر الأخلاق
يا محمد،
يا هدي الأكوان
يا محمد،
يا تجرس لله
يا محمد،
يا خير خلق الله يا رسول الله. يا قدر التمام نور الضلام علي المقام سيد الكرام منقذ الآلام عليه الصلاة والسلام.
يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حبي الله يا محمد، يا بشير الله نبي الله يا محمد، يا حبيب الله شفيع الله يا محمد، يا خير خلق الله
يا رسول الله
يا رسول الله.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی همکار ما که در این لحظه در خدمت شما باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 47 و 48 سوره احزاب در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
و از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهای آنها اعتنا منما، بر خدا توکل کن و همین بس که خدا حامی و مدافع تو است.
در آیات قبلی بشارت و هشدار به عنوان شیوه تربیتی پیامبر معرفی شد. این آیات در ادامه برای هر کدام مصداقی را ذکر می کند. بشارت برای مؤمنانی است که به دستورات الهی عمل می کنند و به انجام واجبات و ترک محرمات پایبند هستند. این گروه مشمول لطف خاص الهی شده و پاداشی بسیار برتر و با ارزشتر از اعمال خود دریافت می دارند. اما هشدار برای منافقان و کافرانی است که نه فقط خود گرفتار کیفر می شوند، بلکه کسانی را که دنبال رو آنان بوده و به دنبال جلب رضایت آنها هستند گرفتار می سازند. لذا خداوند خطاب به پیامبر و در واقع همه مؤمنان می فرماید آزار و اذیت آنها را در قول و عمل تحمل کنید، اما هرگز از آنها پیروی نکنید. در برابر مشکلات و سختی هایی که به دلیل ایستادگی در برابر خواسته های این گروه بر شما تحمیل می شود به خدا توکل نمایید و بدانید اگر چنین کنید خدا شما را کفایت خواهد کرد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم رهبر جامعه اسلامی باید پاکان و نیکان جامعه را به لطف و رحمت الهی امیدوار سازد و نسبت به خطر سازش با دشمنان اسلام هشدار دهد. کسی می تواند در برابر خواسته های نابجای کفار و منافقان مقاومت کند که بر خدا توکل نماید. و نکته پایانی این که منافقان گرچه در جامعه اسلامی زندگی می کنند و بظاهر در صف مسلمانان قرار دارند، اما در واقع در خط کفار و همفکر و همراه آنها هستند. پس باید این گروه را به خوبی شناخت و مراقب توطئه های آنها بود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، با نگاهی کلی بر آیات قرآن کریم مشاهده می‌کنیم که آیات آن و قصه‌های آموزنده این کتاب شگرف همه در جهت هدایت انسان هست. یکی از دلایل استفاده قرآن از قصص را می‌توان نقش مؤثر داستان در تربیت و آموزش انسان‌ها دانست. امام علی علیه السلام از اهل بیت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: از آنچه مایه عبرت است پند گیرید و از گردش روزگار عبرت پذیرید. به این ترتیب قرآن در داستانهایش با بیان تجارب امتهای گذشته زمینه عبرت پذیری را نیز فراهم می آورد، زیرا سنتهای الهی همیشه در تاریخ جاری هستند.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، انها دل قرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه.
ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج